بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد تفاوت‌های بانک در نظام اقتصادی عادلانه و اقتصاد سرمایه‌داری اشاره کردند به دیدگاه‌های شهید صدر و شهید مطهری، اینا که خب این دو تا بزرگوار همزمان با انقلاب اسلامی یکی دو ماه بعد از پیروزی هر دو شهید شدند، یکی به دست صدام و یکی به دست جریان‌های انتقادی به اصطلاح روشنفکر چپ که از لوله تفنگ مناظره می‌کردن به جای بحث علمی. اما شهید بهشتی یک سال و نیم بعد شهید شد توسط منافقین و امثال اینها، و تو این مدت در تدوین قانون اساسی ایشون رئیس خبرگان قانون اساسی بود، نقش مهمی ایفا کرد در انتقال این مفاهیم تئوریک به قانون اساسی. ولی تبدیل قانون اساسی به قوانین اجرایی و به خصوص مدیریت میدانی این وسط در این دوره‌های اخیر باعث شد که همه چیز طبق اون نقشه و قانون اساسی پیش نره و عملاً در مواردی اتفاقی غیر از اون چیزی که قرار بود بیفته و هم بعضی ضررهای بانک‌های غیر اسلامی و اینها رو داشته باشه، هم یه سری صدماتی که در اثر ضعف نظارت و ضعف در مدیریت اجرایی نظام بانکی و پولی اتفاق افتاد. خب البته نظام بانکی در کشور منافع و خدمات زیادی داشته و داره، اما صدماتی هم که خورد و زد به خصوص در این اواخر کم نبود. حالا اگر بخوایم ببینیم این دیدگاه که اجتهاد فقهی در باب فقه حکومتی، فقه اقتصادی، اصلاح نظام بانکی معمول در دنیا و تبدیلش به یک نظام بانکی که فقط در خدمت سرمایه‌داران و رباخاران و دزدها نباشه بلکه در خدمت جامعه به ویژه محرومین باشه، به چند تا محور اساسی این دیدگاه اشاره کنم. اینا اون اول انقلاب هم در مباحثات قانون اساسی و خبرگان اینا مطرح بود، هم در مباحث تئوریکی که نیروهای صاحب نظر انقلاب ارائه می‌کردند که از جمله شهید بهشتی بود و در اون مواضع ما در حزب و حزب جمهوری اسلامی و بعد و در مجلس خبرگان و موارد دیگه. این دیدگاه رو یک مقداری تبیین بکنیم که روشن بشه، چون بعضی فکر میکنن که این پسوندها فرمالیته است و رو کاغذه و یک صرفاً بحثای تئوریک و نمیدونم ایدئولوژیک بیفایده و بی نتیجه است، در حالی که مسئله بسیار مهم و دقیقه. بانک ها در نظام های مختلف فرهنگی به شیوه های مختلف عمل میکنن. حالا اون بحث مدیریت های اجرایی و میدانی که چقدر علمی و قوی باشن، نظارت ها درست باشه، ساختارها درست باشه یا نباشه، اون بحث بعدی است. اما در مقام بحث تئوریک راجع به بانک، خب بانک سرمایه‌داری بر اساس ایدئولوژی سرمایه‌داری که اصالت سود، اصالت ربا و تمسخر عدالت شکل گرفته و تعریف توسعه و پیشرفت با نگاه طبقاتی و اشرافی مدرن پیشرفته. یعنی وقتی که در بینش بنیادین اصلا انسانشناسی اسلامی و توحیدی با انسانشناسی مادی و سرمایه‌داری متفاوت و در یه جاهای متضاده، یه جاهای مشترک البته، از اونجا شروع میشه. حالا تو قانون اساسی که در حوزه بحث اقتصاد و امور مالی، نظام سازی دینی مردمی انقلابی چه وظایفی داره؟ اقتصاد و از جمله بانک باید در جهت یک مبارزه با فقر باشه که نیازهای اساسی همه تأمین بشود، البته نه در سایه مفتخوری و گداپروری، بلکه در پرتو کار خلاق خود اونا مردم و گروه ها و یه ارزش افزوده ای که تولید میکنن تو جامعه، یه خدماتی که به جامعه میدن و در ازاش خودشون هم اشتغال دارن و به رفاه میرسن، رفاه نسبی. هدف دیگری که برای اقتصاد در قانون اساسی تعریف شده و بانک هم در ذیل این هدف باید تعریف بشه و تنظیم بشه، این که باید کاری بکنیم که همه خانواده ها و افراد یه بخشی از وقتشون آزاد باشه، فرصت خودسازی، فرصت مطالعه، آموزش، رشد، تعالی معنوی پیدا بکنند و نیازمندی های اقتصادی طوری نباشه که همه وقت همه افراد رو بگیرد. یه وقتی باید داشته باشن، حالا جدا از تفریح و استراحت، یه وقتی هم برای خودسازی انسانی و معنوی، برای رشد الهی، برای که انسان یک حیوان مادی فقط نیست، محدود تو این چند دهه تو عالم طبیعت نیست، یه موجود ابدی است. این فرصت دنیا برای تأمین فقط دنیای ما نیست، برای دنیا و آخرت هر دوش با همه. خروجی خدمات بانک باید تو این مسیر باشه. یا فرض بفرمایید در اقتصاد سرمایه‌داری اصالت مصرفه، یعنی افراط در مصرف. اصلا فرهنگ مصرفگرایی و مصرف زدگی است. بانک هم تو این مسیر، تبلیغاتش هم تو این مسیر، اما بانک اسلامی توجه داده شده اعتدال در مصرف، نه گرسنگی و گدایی و فلاکت و فقر، نه زیاده طلبی، رفاه پرستی و مصرف زدگی، مصرف افراطی، اسراف، اتراف. نه، بانک هم باید در این نظام اقتصادی نقش خودشو طوری ایفا کنه که در جهت اعتدال در مصرف، ارتقاء در تولید، اعتدال در توزیع، مبارزه با اسراف، نفی اقتصادهای تخریبی که امکاناتی که خداوند در طبیعت برای همه گذاشته و برای همه نسل‌ها اینا تخریب نشه، در اختیار همه باشه. هدف دیگه در اقتصاد اسلامی اینه که آزادی انسان در ارتباط با اقتصاد حفظ بشه. انسان حیوان اقتصادی فقط تعریف نشه، انسان مجبور در جبر اقتصاد و گرفتار این قضیه نباشه که تبدیل بشه به توده‌ها، تبدیل بشن به بردگان اقتصاد، بردگان اقتصادی برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی و خصوصی یا دولتی یا اقتصاد دولتی. اگر این هدف متفاوت بود، تعریف متفاوت بود، نظام بانکی، تعریف بانک، فلسفه بانک و شیوه بانکداری هم بین این دو تا تفکر حتما یه جاهایی متفاوت میشه، یه جاهایی ولی شباهت با اون کاری نداریم، اون دو حوزه مباحث عقلایی، عقلانی، تجربی و مفید. اما جدا از این شباهت و شراکت، یه تفاوت و تضاد گاهی در مبانی و اهداف وجود داره. حالا یک کسانی از همون موقع تا الان هم گفتن، میگن و فکر میکنن، گمان میکنن که اصلا مشکل در اصل بانک و نظام بانکی است، یعنی اصلا تردید دارن در این که وجود بانک ضروری است یا نه، ما اصلا به بانک احتیاج داریم یا نه، و میتونیم اصلا بانک رو کلا حذف کنیم. خب این علتش نشناختن درست کارکردهای متفاوت بانکه. بله، البانک، مل بانک و ما ادراک مل بانک، بانک و تو چه میدانی که بانک چیست. بانک هایی بود که انگلیس ها، روسا تو هم دوره قبل مشروطه شروع کردن، در دوره اواخر قاجار آوردن. هدف اونا بانک های استقراضی انگلیس و روس و چی و بند بانک دولتی شاهنشاهی که نسخه داخلی بانک انگلیس و اینا بود تا زمان رضاخان و بعدش و اینا، که کلا بر اقتصاد ایران مسلط شدن. اون بانک همون بانک سرمایه‌داری است که سید جمال رضوان الله علیه به جناب میرزای شیرازی رضوان الله علیه میگه آقا مراقب باشید، اینا به اسم تجارت خارجی و توتون و تنباکو دارن ده ها هزار عواملشون میارن تو ایران، کاری که با هند کردن میخوان با ایران بکنن، اشغال اقتصادی که بعد میشه اشغال سیاسی نظامی. و یکی هم سر مسئله بانک، مراقب باشید اینا به اسم خدمات بانکی میان و بر کل بازار و اقتصاد شما مسلط میشن. او همون بانکی است که عرض کردیم، شعبات جهانی بانک سرمایه‌داری و ربوی و بانک کاملا استعماری است. اما اینکه شما بتوانید یک نهاد مالی و اقتصادی ملی داشته باشید که حداقل اینه که پول مردم رو حمل و نقلش، در حفظش، نگهداریش، امانتدارانه خدمات بده، مشکل حجم اسکناس رو حل کنه، چون اقتصاد در گردش، اگر همه معامله ها بخواد با پول باشه بدون بانک و اعتبار بانکی و خدمات بانک، معنیش اینه که همیشه باید پول انبوهی دست همه باشه و تو صندوق همه دائم باید مقدار زیادی پول باشه. یعنی اگر یه میزانی اسکناس چاپ میشه که اقتصادش با سیستم بانکی است، اقتصاد مدیریت اقتصادی اون پول، وقت باید مثلا 20 برابر، 50 برابر، 100 برابر او باید اسکناس چاپ بشه و تو دست افراد باشه تا بدون بانک بتونی همون کاری که بانک میکنه انجام بدی و اقتصاد به طور عادی اداره بشه و بچرخه. خب شما اگر فرض کنید این اوراق اعتباری، کارت اعتباری، چک و اینها نباشه، البته به روش درست با نظارت و قوانین درست، نه همینطوری بلبشو پول پاشی بشه، علاوه بر این که این همه خب حجم گردش و معاملات در سیستم تا سیستم اقتصادی متفاوته و فرق میکنه، گاهی ممکنه ده ها و صدها برابر بشه تفاوت. صدها برابر کردن چاپ اسکناس یعنی ده ها برابر کردن تورم. پولی که در گردش محاسبه بشه از پولی که از گردش خارج است، چطور اینا رو نسبت اینا با هم دیگه، کنترل اینا با هم دیگه در هیچ مدیریت اقتصادی ممکن نیست. علاوه سوء استفاده، کسانی که سرمایه های چند هزار میلیاردی دارن همه جا هستم، یه مرتبه صبح پول رو میریزه توی یه بازار خاصی، ظرف چند روز نرخ اون کالا رو ده برابر میکنه. بعد سر کیسه خرید رو میبنده، با سفته بازی، با کلاهبرداری میاد تو صحنه، نرخ رفته بالا. بازی با پول، بالا پایین کردن قیمت های کالا به شکل مصنوعی میشه اقتصاد یک جامعه رو پاشوند. یا از خارج کشور دشمن یه مرتبه چند میلیارد پول وارد یه بازار خاصی در کشور بکنه و منهدم بکنه. اگر یک نظام بانکی درستی باشه، عاقل و مشرف و بهوش، او میتونه جلوی این تموجها و تورمهای مصنوعی رو و این بالا پایین رفتنها رو و عدم امنیت اقتصادی رو جلوشو میتونه بگیره. ولی اگر نباشه، تو مسیر او قرار میگیره، تو نقشه جامعه دشمن قرار میگیره. بنابراین این بحث کارآمدی و دقت و عقلانیت خیلی مهمه. تثبیت قیمتها که حکومت، یکی از وظایف حکومت اینه که قیمتها رو تثبیت کنه، و خیلی از مشکلات اقتصادی به خاطر عدم تثبیت قیمت هاست. اونم در یک نظام اقتصادی که حالا 100% دولتی و کمونیستی و ضد مالکیت شخصی نیست. حالا تو یک نظام مارکسیستی که میگه اصلا بقیه حق ندارن نفس بکشن، خود دولت میشه یک طبقه، طبقه حاکم، حزب حاکم. و محصول اقتصادهای سوسیالیستی و چپ رو دیدیم که نصف جهان در اختیار اینا بود، اردوگاه سوسیالیسم و چپ و کمونیستا، و نصف جهان رو فقیر و بیچاره کردن. فقر در سایه دیکتاتوری، یعنی آزادی را و مذهب را ازشون گرفتن که برابری و رفاه بدن، اونم ندادن، به جاش فقر حاکم شد. و نظام های اقتصاد کمونیستی دیدید کلن از هم پاشید، هم مشکل تئوریک و مبنایی داشت، هم مشکل در واقع بینی جامعه. خب اون اقتصادی که مالکیت شخصی رو اصلا قبول نداره، او از یک جهتی راحت، نگرانیایی رو نداره، هر کار دلش بخواد میکنه، ولی نتیجهش هم همین فروپاشیه. اما اگر شما مالکیت شخصی رو قبول داشته باشی و در این حال بخواید تن به حکومت سرمایه‌داران و اصالت پول ندی، یعنی مالکیت رو قبول داری، نمیخوای همه چی رو دولتی کنی، اما از اون طرف باید پول رو و نظام از طریق نظام بانکی درست مدیریت و کنترل کنی و بفهمی. خب حالا اینجا سیستم بانکیه، منتها مسلط، درست، عالم، امین و پیگیر و پاسخگو. همین چک و حواله و کارت‌های اعتباری، همه اینا اگه درست مدیریت بشه به نفع اقتصاد کشوره و در جهت عدالت و توسعه، همینا اگر درست مدیریت نشه و نظارت نشه، علیه اقتصاد کشور و علیه طبقات محروم عمل میکنه. پس ما بانک درست و بانک نادرست داریم. ذات بانک مشکلی نداره. بانکی که امورات حساب جاری و حساب پسنداز و اینها رو انجام بده، دنبال ربح و سود خود بانک هم نباشد و پسندازی که مردم از محرومین متوسط تا صاحبان سرمایه بیشتر همه نیاز دارن به پسنداز، ولی پسنداز مطمئن. این پسنداز چگونه جذب بشه، چگونه حفظ و مدیریت بشه، چگونه به کار بیفته و در جهت رشد جامعه منافع عمومی رو بیشتر تأمین کنه، نه صدمه. جدا از این خدمات آسان و سرراست‌تر، مسئله اعتبارات بانکی فوق‌العاده مهمه. اعتبار یک امر قراردادی هست، اما قرارداد محض نیست. ارتباط این اعتبار و قرارداد با ما به ازا و پشتوانه واقعی او و آثار واقعی که میگذاره تو جامعه، با اعتبار، با اعتبارات بانکی نمیشه بازی کرد. یه خدمت بسیار مهمی است که اگر اعتبارات بانکی باشد و درست عمل بکنه، اقتصاد به کلی شکوفا میشه و الا اقتصاد متوقف میشه. چرا این اعتبارات لازم است؟ برای اینکه یه بخشی، مثلا یه بخشی از جامعه قدرت تولید کار یا کالا و خدمات داره، اما سرمایه کافی در گردش نداره، فلجه، به خاطر اینکه پول نداره ولی کار بلده. از اون طرف جریانایی هستن که پول دست بسیاری از خانواده‌ها و افراد هست، ولو لقمه لقمه، ولی اینا همه وقتی که متمرکز و انبوه بشود، کارهای بزرگی میتونه به نفع کشور و به نفع خود اون خانواده‌ها و صاحبان سرمایه‌های متوسط، پایین و بالا انجام بده. متأ این اعتبارات باید حساب کتاب داشته باشه. به هر کسی هر نوع اعتباری رو دادن یا ندادن، اینا رو به دلخواه چند تا کارمند تو بانک گذاشتن بدون نظارت یا چند تا رئیس بانک، و اینا درست نظارت نشه، شفاف نباشه، ساختارش درست نباشه، اینا وقت ضرر بلکه خطر داره برای اقتصاد جامعه. اینطور نیست که اعتبارات جوری باشه که به هر کسی هر اعتباری بخوای بدی، فردا پاشو از گلیمش بذاره بیرون، سرمایه کاذب داره و این فقط اقتصاد جامعه رو بیمار میکنه و صدمه میزنه به دیگران و به جامعه برای منافع خودش، و استثمار میکنه کارگر رو، استثمار میکنه مصرف کننده رو، استثمار میکنه بازرگان، تاجران جزء و کاسبان جزء رو و توزیع کننده رو، همه اینا رو بمکه و خودش به عنوان یک رباخار بزرگ، اینها به عنوان رباخاران بزرگ عملا اقتصاد کشور رو اونا اداره کنن، یعنی یک دولت در دولت، یک حکومت در حکومت تشکیل بدن. ممکنه در ظاهرم زیرمیزی و اینا هم نباشه، حتی تو بانک های سرمایه داری اینجوری نیست که حالا هر کسی میره تو هر بانکی باید به کسی رشوه بده، نه، رشوه های بزرگ ملی و بین المللی است. رشوه ساختاری است، رشوه قانونی است. اینجوری نیست که جز هر کسی از هر کسی، نه، اتفاقا تو این جهات گاهی خیلی دقیقن و امکان به این راحتی ها امکان رشوه های کوچک فرد به فرد و اینا نیست. رشوه اما رشوه های ساختاری است. خب ما باید مراقب باشیم تو این قضیه. خدمات بانک بدون خیانت های بانکی کار بسیار دقیق و پیچیده است. فساد بانکی چه ناشی از بیعقلی و ضعف باشه، نادانی باشد و بی‌ارزگی، چه ناشی از فساد و خیانت، در هر دو صورت اثر بیرونیش منجر می شود به هم فساد اقتصادی هم فساد اخلاقی و روحی در جامعه. روایت با این مضمون مکرر داریم که مزیع یعنی کسی که ارزه نداره، درست بلد نیست، کار بلد نیست، و خائن، این دوتا درست شخصیتشون و هدف و انگیزشون با هم متفاوته، اما نتیجه کارشون بیرون یکی میشه، واحده. فرمودن مزیعن کان او خائنا، امام علیه السلام. ممکنه تو خائن باشی که خب فاسده، هیچ، ما این خیانت و فسادر هم داشتیم، اما ممکنه طرف فاسد هم نباشه، خراب میکنه، کار رو ضایع بکنه. ربا گاهی بی سر صدا میاد تو یک بازار، میاد تو خانواده ها بدون توجه، مقدماتش رو مختارانه با اختیار فراهم میکنید، اما نتیجه که میاد یه مرتبه تو میدون او غیر اختیاری و اضطراریه. میگه اما آقا مضطر، مجبوری. بله الان ممکنه مجبور باشی، اما قبلا مجبور نبودی کاری بکنی که حالا مجبور بشی به این کار. مثل کسی که خودش با پای خودش بره لب بام و تا اینجاش با اختیاره، بعد وقت اونجا رفت و لغزید و افتاد، از اون لحظه که داری میفتی تا پایین دیگه اونجا اختیاری نیست، بله مضطری، اما بازم تو مسئولی، نه به خاطر سقوط که طبیعی بود دست تو نبود، به خاطر مقدمات اون سقوط، مقدمات اون ضرر. این ضرر رو تو الان نمیتونی جلوشو بگیری، اما قبلا میتونستی کاری بکنی که به اینجا نرسه. حالا الان که رسید برای آینده، الان میتونی کاری بکنی که 10-20 سال دیگه این ضرر جبران بشه، مدیریت بشه و برگرده به مدار خودش. و اگه الان قصور یا تقصیری اتفاق بیفته، قصورم که باشه، یعنی عمدی هم که نباشه، اما نتیجهش فرق نمیکنه، عمدی و سهوی نداره، نتیجه یک. شما چه اشتباهن یه سمی رو بخوری، چه آگاهانه و عمدن، در هر دو حال مسموم میشی، در هر دو حال میمیری یا مریض میشی و درد میکشی. اینا مسائل مهمیه که در مدیریت اسلامی، بانکداری اسلامی باید دقت بشه. آموزش میخواد، نظارت میخواد، استمرار میخواد. طرف هر چقدر بخواد رو جنس بکشه، سهم رباخار رو بده، باید سود او رو بده. خب رو جنس میکشه طبیعتا، سود خودش هم که هست، حالا جدا از ربایی که باید، فرعی که باید به او رباخار بده، وقت از دو طرف این سرشکن میشه. از یک طرف تولید کننده رو خورد و نابود میکنه تا محصول کار تولید کننده رو هرچه مفت‌تر و ارزان‌تر بخره و گران‌تر بفروشه، از این طرف مصرف کننده رو له میکنه برای که گران‌تر بفروشه پولش رو در بیاره، و تولید کننده و مردم عادی مصرف کننده هر دو ضربه میخورن برای که این وسط رباخار و اون کسی که داره ربا میده و خودش هم قربانی و هم شریک جرمه هر دوش، و این ظلمی که خودش برای علیه خودش ایجاد کرده، این ظلم رو باز منتقل میکنه به دیگران. دقت میکنه؟ چون میخواد هی جنس رو از تولید کننده ارزانتر بخره ولو اون نابود بشه، به مصرف کننده هرچی گرانتر بفروشه ولو مصرف کننده کمرش بشکنه. این وسط یه خیانت صورت میگیره، و این اصلاح قانونی، اصلاح ساختاری، قدرت مدیریتی، امانت و پاکی، اینا همه لازمه. آموزش البته کار بسیار سخت. دانشگاه های ما باید توضیح بدن چقدر اصلا تونستن برای یه همچین اصلاحات مهم ساختاری کادر سازی کنن. این مدرک پشت مدرک، کارخانه تولید دکتر، کارخانه تولید انبوه دکتر، دکترایی که خیلی هاشون وقتی که وارد کار میشه میبینی که یه سری محفوظاتی داره و در حد پایان نامه اونش که موفق تره بلده همین حرفا رو تو کلاس به 4 تا بچه دانشجوش بگه و الا گره رو نمیتونه باز بکنه. یا میاد سر یه کاری وقتی میاد مسئول میشه تو همون کاری که دکتری داره پروفسورشه تو حرف زدن، ولی وقتی میاد مدیریت در اختیار میگیره میبینه که از پس باز کردن گره ها بر نمیاد. نظام سرمایه‌داری اتاقهای فکر تخصصی نخبگانی داره برای خودش ایجاد کرده برای که ربا رو در کل زندگی مردم نه تنها کشور خودشون کل جهان نهادینه کنن، برای که اساس اون اقتصاد سرمایه‌داری با ربا میچرخه و رباخاری هم امروز رباخاری علمی است، یعنی پیچیده است، رباخاری ساده عوامانه نیست، یک رباخاری مدرنه. حالا اعتبارات بانکی این وسط میتونن در خدمت این گسترش فساد قرار بگیرن، میتونن علیه او به کار برن در جهت اصلاح ساختار. ولا بقیه فعالیت های بانکی خب فعالیت های زیادی است که اصلا اونا فعلش با بهره هم نیست، یا اگر بهره هست بهره ای که معقول و مشروع عادلانه است، ربا نیست، ربوی نیست. تو حوزه های حواله و برات و حساب جاری و نمیدونم حساب پسنداز و چک و حساب پسنداز مثلا بدون بهره یا قرض الحسنه، مبادلات عادی ارزی و پولی و از این قبیل. اما یه وقتی همینا تبدیل بشه به یک محملی برای اون فکر نفوذی ربوی سرمایه داری، اون خطرناک میشه. یعنی اعتبار تجاری، وام تجاری یا صنعتی یا کشاورزی یا صنفی یا خانه سازی، کارگشایی، از طریق این اعتبارات انواع سوء استفاده ها و خیانت ها پیش بیاد. بخش اعظم فعالیت های بانکی اساسا هیچ شبهه شرعی عقلی نداره، کاملا به نفع مردمه. دو سه جا گردنه خطره، اینجا لب باطلاق حرکت کردنه. بخوای تو این نظام اقتصاد جهانی که بانک های جهان ربوی هست، بخوای شما حساب معاملات حساب جاری مثلا مجانی انجام بدی فقط با یک کارمزد واقعی نه ظاهری، بعد به حساب پسندازها هم یه بهره و سود معقول مشروعی بدی، آیا میشه یه چنین بانکی ایجاد کرد و داشت و این بانک ورشکست نشه؟ کار بسیار سختی است. بانک، مؤسسات بانکی و اعتباری برای حسابهای جاری و پسندازشون یه کارمزدی که کارمزد واقعی نه سوری شکلی، کارمزد واقعی عادلانه بگیرن، مردم هم با رغبت کارمزد باید بدن چون اون نظام بانکی داره برایشون کار میکنه، باید حق و زحمه بانک رو بدن. اما از این طرف که بانک میخواد از دو طرف با سرمایه گذار، سپرده گذار و با نیروی کاری که میخواد این پول رو به اوام بده به دو در دو طرف مراقب باشه که سود نامشروع نده و نگیره و مرز ربا رو حفظ بکنه، خب این خیلی دقیقه و اصلا کار آسونی نیست. الان وقتی که انواع و اقسام هزینه های تشکیلات و بعد سودی که وسوسه سود برای خود صاحبان بانک ها در خصوصی دولتی همه جا دنیا هست، و از این طرف خب فعالیت های ربوی همه جا در دنیا نهادینه شده و تجارت خارجی رو نمیشه درش رو ببندی، که ارتباط اقتصادی با جهان که امکان تعطیل شدن نداره که. حالا اینجا شما باید در عین حال یک قدرت و نظم و تشکیلاتی داشته باشی خیلی دقیق که مراقب باشی این ربای معاملات جهانی و تجارت خارجی به تو صدمه نزنه، و از یک طرف در داخل مراقب باشی هیچ اون ربایی داده و گرفته نشه. اینو همه انصاف بدیم که کار آسانی به هیچ وجه نیست، و از اون طرف علم و صنعت و کشاورزی و تولید پیشرفت کنه، پولها درست و دقیق لیزری هدفگیری بشه سرمایه گذاری ها، و اونجایی که دقیقاً باید باشد اولویت های اصلی باشه. ببینید چقدر مسئله میخوام عرض کنم دقیقه و چقدر پیچیده و سخته، ولی کاملا ضروری است. اگر ما نتوانیم این اصلاحات رو در ساختار بانک هامون به وجود بیاریم و این مشکلات رو همه رو در کنار هم توی یک پروژه یک کاسه به کم هزینه ترین و کم ضرر ترین شیوه ای حلش بکنیم، یا میافتیم تو دامچاله ها و دره ها و باطلاق رباها، و هم رباهایی که برای غرب سود داره، برای ما همش ضرره، ما این وسط جزو قربانیان ربای پول و ارز بین الملل و تجارت جهانی میشیم، ما جزو سودبرندگانش نخواهیم بود، ما میشیم جزو برده هاشون. و از جهاتی هم بودیم هستیم، ساختارها اینطوری بوده. استکبار جهانی وقتی میگن، هم میگن مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر انگلیس. بعضیا فکر میکنن یک شعار فقط سیاسی است. نه آقا، کل جهان رو دارن میمکن اینا. اینا در این 120 سال اخیر کل جهان رو با جنگ و خشونت و از اون مهمتر و بی‌سرصداتر با غارت و استثمار دارن مدیریت و سرکوب میکنن. یکیش همین مسئله سرمایه بین الملل و بانک و تجارت خارجی و مسئله ربای جهانی است. چگونه میشود وام را و اعتبارات بانکی رو در خدمت استوار کردن و سرپا نگه داشتن اقتصاد هم کشور، هم نظام بانکی و پولی، هم خانواده و اون کسی که پولو میذاره تو بانک، و همون کسی که این پول از بانک وام میگیره برای اینکه یا قراردادی با بانک میبنده برای اینکه مشکلات تولید رو از سر راه برداره و یک خدمات مفیدی واقعا به جامعه، به خانواده، به ملت بده. اینا ابعاد مختلفی داره. سود مشروع و سود نامشروع، سود معقول و نامعقول، مرزش کجاست؟ هر وقت این مرز رو تونستید درست به طور منطقی و ریاضی مشخص بکنید، شما توانستید دقیق ترین مرزها بین ربا و غیر ربا رو هم روشن کنید. و جهان اقتصاد پر است از انگل. انگلاش هم انگلای قدیمی نیستن، انگلای مدرنن، انگلهای برنامه ریز، آینده نگر، سازمانده و سازمان دیده، که اینقدر احمق نیستن که وقتی میچسبن به ملتی و به اقتصاد کشور و اقتصاد جهان اونقدر خونش رو یه جا بمکن که این دیگه همونجا بمیره تمام بشه. نه، میمکن اما تا یه حدی که یه رمقی در او بمانه بین مرگ و زندگی، نه اونقدر زنده و قوی باشه که بتونه خودش مشکلات رو حل کنه، نه بمیره که دیگه نتونه بیشتر از این در آینده خونش رو بمکی، بلکه بین مرگ و زندگی نگرش داره و بشه این رو مستمرن مکید و یک قوت لایموتی باید داشته باشه تا بتونه قوت و قدرت سرمایه‌داری جهانی رو تأمین بکنه. اینا خیلی ها بهش توجه ندارین. وقتی از اقتصاد و توسعه و بانک و اینا صحبت میکنن، فکر میکنن مسائل یه مسائل ساده‌ای، سال دو نفر اونجا یک چیزی تصمیم بگیرن، یکی یه قانونی همطوری بنویسه، یکی هم یه مدیری بخشنامه بده، اینجوریه. مسئله بسیار پیچیده است. ما مسئله بانک رو دست کم گرفتیم. در آغاز انقلاب قضیه رو جدی گرفتن، ولی اون مسیر جدی به لحاظ نظری و عملی درست تعقیب نشد، ادامه پیدا نکرد. این مقداری عمل زدگی، پراگماتیزم، رابنداز و جابنداز اینجوری عمل شد. یه بخشم البته خب مشکلات جنگ و تحریم و مسائل روزمره و فشارهای داخلی خارجی این هم بود. در گام دوم اگر آغاز تمدن سازی جدید ماست، حتما باید این مسئله رو به طور دقیق و جدی و متمرکز دوباره از ابعاد مختلف روش زوم کنیم و قوانین مالی، سیاست‌های پولی و تجاری باید بتواند اون بخش تحریم شده فعالیت‌های بانکی رو دقیق شناسایی کنه و تا میتونه مهار کنه، و از این طرف مسئله اعتبار و وام و اینها رو تبدیل کنه به یک خون زنده در جریان و وام‌هایی، وام اگر هست بدون بهره باشد. اما اگر یک قرارداد دیگریست، باید اون قرارداد دقیق، اون قرارداد مشروع و قانونی باید دقیق نظارت بشه، نه رها بشه. حالا سوال ممکنه کسی بگه اصلا روش بانکی بدون ربا اصلا ممکنه؟ هیچ جای دنیا نیست. چطور از روش بانکی غیر ربوی حرف میزنید؟ چرا آقا میشود؟ سخته ولی ممکنه. خیلی وقتا است که طبقات زحمتکش و مولد جزء، کارگر، پیشه‌ور، کشاورز، صنعتگر تو تنگناس، مشکلش با یک وام مختصر حل میشه و اون کارخونه و کارگاهش فعال میشه. وقتی دقت نکنید با همین قوانین لهش میکنید، با همین نظام بانکی تولید کننده رو نابودش میکنید، اصلا نمیذاری تولید کنن. ما سالها گرفتار این مسئله بودیم. ما توی یکی دو سه دهه چقدر دیدیم مواردی که جمعهای کوچک شروع کردن صادقانه، آمدن یک کار تولیدی را بندازن تو حوزه صنعتی، کشاورزی، علمی، دامداری، تولید خدمات، کالا، چه و سرمایه هم نداشتن، یه دو جوان دارو هم جمع شدن، انگیزه داشتن، تخصصشو داشتن، ارزشو داشتن. نذاشتین، نذاشت این نظام بانکی و پولی، بعضی از قوانین، بعضی ساختارهای دولتی نگذاشت خودمون جلو با دست خودمون تولید کننده ها رو نابود میکردیم. خب شما ببینید الان تو همین مدت کوتاه که هر سه قوه وارد شدن، خودشون میگن آقا اینقدر کارخانه فعال شد. خب اینا چقدر کار داشته؟ اینا با دستور فقط حل نمیشه، اینا اصلاحات ساختاری، قانونی، نظارت، دقت، آموزش، اینا رو لازم داره. و این وسط رانت‌های و سوء استفاده‌های چطور با یک سیاست میشه ظرف یکی دو سال ده ها یا چند صد کارخانه و کارگاه رو فعال کرد که ورشکست شده و قبلا نمیشد؟ چرا؟ چرا موارد مشابه نشه؟ معلوم میشه خیلی کارا میشده و نشده، میشده که بشه و نشده، بعد از این هم میشه که بشه، ولی میتونه بشه میتونه نشه، این بستگی داره به ما. وام در حوزه مسکن و خانه‌سازی، یعنی خدمات نظام بانکی در کنار خانه‌سازی و مسکن‌سازی انبوه که هم ایجاد کار و اشتغال و تولید کنه، هم تولید مسکن کنه و کارگشایی، ولو با یک بهره‌ای که اندک و معقول و مشروع باشه، این در خدمت طبقات محرومه. این دیگه این ربا نیست، اما باید کاملا مراقب باشیم که از حد خودش کمن و کیفن عبور نکنه. در کنار قراردادها و معاملات سودآور، قرض الحسنه، غیر دولتی، باید کاملا نهادهای قرض الحسنه حمایت بشن، تشویق و تبلیغ بشه، فرهنگسازی بشه، ساختار و قوانین براش کمک بشه، تبلیغ بشه. در این حال حتما باید نظارت بشه که به اسم قرض الحسنه دزدی و کلاهبرداری و باز یه جور رباخاری بخش خصوصی صورت نگیره، چون که بانک‌های خصوصی به اسم کمک به نظام بانکی و تولیدی کشور بخش مهمیشون آمدن و همین کارو کردن، خواسته یا ناخواسته. بعضیشون نمیخواستن هم شاید اول، چون که بانک‌های دولتی هم ممکن نخواسته باشن، ولی مسیر غلط و وقتی رفتی تو منطقه گلالود دیگه پات میلغزه، دست خودت نیست، بخوای یا نخوای این اتفاق میفته. یک طرح جامع و صحیح دوباره ای باید تعریف بشود به لحاظ قانونی، مجلس، قضایی و دولت و مدیریت نخبگان بانکی برای مسئله قرض الحسنه، و باید به شدت افکار عمومی توجیه بشن، آموزش ببینن، تشویق بشن. اونایی که دین دارن برای خدا بدون هیچ توقعی و پاداش، فقط برای پاداش اخروی و برای رضای خدا، برای رشد معنوی این کارو بکنن. اونا اینکه خیلی دین ندارن، خیلی مذهبی و اینا، آخرت و خدا و این حرفا رو خیلی قبول ندارن، حتی اقل به عنوان یه خدمات انسانی که وجدان دارن، وجدان خودشون راضی بشه، مثلا خوشحال بشن یا مشهور بشن، مثلا فالوور پیدا کنن، حالا به هر دلیلی، ولی عمل قرض الحسنه باشه. به این معنا که راه رو برای قرض الحسنه هر چه بیشتر فراهم کنیم، باز بکنیم، توسعه بدیم، برای تأمین هزینه‌های جاری یک کارمزد مناسب حد با یک درصد عادلانه و علمی و محاسبه شده هم که نظارت بشه همه جا باشد، اما برای اصل وام نباید بهره بگیره، اما در حد حق و زحمه برای این خدمت. چرا؟ وقت بیلان کار اون مؤسسات قرض الحسنه باید آخر سال برای خود اون صندوق سودی نشون نده، هیچ سودی برای اون نباید داشته باشه. حق و زحمه و جبران خسارت و اینا و بحث دیگری. مثلا بعضی از سودها و منافعی که برای این کار تو مباحث فقهی هم لحاظ شده، که تو اون تحقیقاتی که مثلا دهه 50 و 60 و اینا شده بود توسط متفکرین اسلامی بهش اشاره شد میشد، و البته در نظام قانونی ما هم کم و بیش بخشش لحاظ شده، اینا همه باید دوباره یه بار بازنگری بشه. یعنی کل این قوانین، لوایح، ساختارهای نظام بانکی پولی کشور باید در بین یک حلقه که از چند جهت متخصص و واجد شرایط باشن دوباره بازخوانی بشه. و این کارم البته شتاب زده نیست، یعنی مطالعات و پیشنهادات، جنبندی، چکشخاری تر اینا ممکن 10 سال 20 سال طول بکشه، و این اصلاح ساختارم یه مرتبه نیست. نمیشه نظام بانکی پولی رو 180 درجه بچرخونی، نه، باید درجه درجه، چند درجه و به تدریج بچرخه، مثلا 20 سال دیگه تو مسیر درست تری بیفته. ولی این کار باید از الان شروع بشه با دیدن همه لوازم و شرایطش و مقدماتش. خب مشوقهای شرعی از همون صدر اسلام برای قضیه قرض الحسنه قرار داده شده بود، ولو طرف اصلا برای خدا هم نباشه، دنبال سود خودشه. مثلا وقتی که پول به طلا و نقره بود، نه این پولای اسکناس و اعتباری، نه درهم و دینار و اینا بود، خب برای اینا زکات قرار داده بود که تا یک حد نصابی که برسه، مثلا بیشتر از 11 ماه پول طلا و نقره اگر راکت بمانه، یعنی خودت نیاز نداری و تو یک مسیر کار و تولید هم ننداختی، همینطوری گوشه کناری، در حالی که جامعه احتیاج داره به این پول راکت. اینو گفتن قرض الحسنه اگر بدی، اگر قرض الحسنه بدی دیگه زکات نده، قرض الحسنه بده اصل سرمایه‌ت هم محفوظ میمونه، بعدم بهت برمیگرده. و این وسط مالیات زکات که مثلا مالیات 2.5% نده. خب یه مشوق اسلامی بود تو همون سنت فقهی 1000 سال پیش ما هم بود، الان هم کاملا جواب میده و مفیده. چون که یکی از مسائل الان اینه که آقا افراد متشرع و متدین سوالشون اینه که نسبت این مالیات هایی که به حکومت به جمهوری اسلامی میدن برای خدمات اجتماعی با خمس یا زکاتی که جداگونه میدن، نسبت اینا با هم دیگه چیه؟ یعنی اینا مالیات مدنی است، اونا مالیات شرعی است، یا این دوتا هر دو باید با هم تعریف بشه؟ خب شما ببینید تو اون روایات و سنت میفرماد، البته اینا که خمس و زکات میدن که تعدادشون هم اکثریت نیست، مؤمنینی هستن که پاداش خیر از خدای متداوند در دنیا و آخرت خواهند داشت، اون حسابش جداست. اما حکومت یه وظیفه دیگه ای داره، وظیفه آحاد متدینین و متشرعین یه بحثه، اونا به وظیفه خودشون ولو واجب و مستحب و انفاق و اینا عمل میکنه، خدا هم بهشون برکت میده، آخرتشون هم ضمانت میشه. اما حکومت باید تعریف کنه درست این مسائل رو. یعنی وقتی که در اون سنت فقهی یا فقه سنتی اما صریح گفته میشه اگر شما پول طلا و نقره اون موقع بود، مازاد بر نیازت داری، راکد هم هست، اگر اینو قرض الحسنه بدی، قرض بدی به کسانی، بعدم اصل پولت برگرده بدون سود، وقت شما این وسط غیر از پاداش اخروی و الهی و رشد معنوی، شما از مالیات یعنی از زکات معافی، دیگه مالیات زکات مالیات دولتی لازم نیست بدی. خب حالا الان که پول طلا و نقره نیست، مثلا اسکناسه، اگر در باب زکات بگی اسکناس هم مثل همون طلا و نقره، یا حالا احتیاط کنی یه مقدار، ولی حکومت همون زکات رو به اسم مالیات، چون زکات مالیات دیگه، مالیات حکومتی، به شکل مالیات وضع بکنی، اگر اسکناس راکد شما، پول شما به یک حد نصابی رسیده، بیش از اون حد نصاب که نیاز نداری، پولم تأثیر گذاشتی یک گوشه، اگر این پول رو قرض القرض ندی، خب از این پول مالیات میگیری، برای جامعه لازمه. اگر بگی نه من خودم قرض الحسنه نمیدم، میرم مالیات زکات ازت نگیرن، شما ببین خودش یک مشوق، یعنی هم مشوق مادی هم معنوی برای قرض الحسنه. حالا یک مثال بود از این قبیل، میشه خیلی بحث کرد. شما ببینید وقتی تبلیغات تو رسانه، مثلا تو صدا و سیما سالها تبلیغات بانک ها، این بانک میگه من سود مفت بیشتر میدم، اون میگه من بیشتر، مسابقه سود مفت و پول و مفت. یا یعنی مثلا ببینید ماشین می آورد درش رو باز میکرد، از چهار تا درش اسکناس میریخت بیرون. بچه بچه تبلیغ و تشویق رو بود در سرمایه گذاری های مفید و تشویق به کار و تولید و تشویق قرض الحسنه، میگه تبلیغ انگار هر بانک جداگانه خودش یک مغازه یا بنگاه تجاریه، برای سود خودش داره کار میکنه. اصلا این شیوه تبلیغات بانکی خلاف اقتصاد اسلام بود، اینا باید اصلاح بشه، نمیتونه خلاف عقل اقتصادی حرکت بکنه و بعد توقع داشته باشه که مشکلات پیش نیاد. خب پیش میاد. اگر اسکناس راکت رسید، پول امروزی، پول اعتباری به یک حد نصابی رسید که بیش از اون راکت، اولا راکت تو هیچ کار تولیدی و خدماتی نمیفته، ثانیا تو هم نیاز نداری صاحب پول، گذاشتیش گوشه‌ای، خب باید مالیات بده. حالا انتخاب کن، یا مالیاتشو بده یا مالیات نده ولی قرض الحسنه بده به بخشایی که نیازمندن، میخوان یه کار تولیدی را بندازن، بعدم اصل سرمایه‌ت هم بهت برگرده، مالیات هم ندادی، ثواب هم کردی. یک نمونه که اصلا تو همون فقه 1300 سال پیش ما هست. راه‌های مختلف دیگری هم وجود داره برای اینکه سرمایه مؤسسات اعتباری از یک طرف از بین نره، سرمایه لازم برای مؤسسات تولیدی هم تأمین بشه. اصلا خود قرض الحسنه یه نوع اعتباره. کسی که تجارت میکنه، کار توزیع انجام میده، توزیع عادلانه، تجارتی که به نفع جامعه باشد، نه دلالی و سودای حرام، این خودش یه سرمایه میخواد. میخوای یک کارخونه یا مزرعه یا کارگاه تولیدی، یک جنسی رو میخوای تولید بکنی، این سرمایه میخواد. یه مؤسسه باشد که به این طالبان سرمایه که کارآفرینن یه مقداری بده و بگه که آقا ظرف یه سال یا دو سال یا پنج سال من این مبلغ رو به علاوه اون کاری که کردی، هم کار تو رو افتاد، هم این مبلغ رو سود مشروع اون کار رو ازت میگیرم و اون مقدارش رو میدم به صاحبان سرمایه، حق و زحمه خودم هم برمیدارم. خب این همه محاسبه میخواد، دقت میخواد، معادلات ریاضی میخواد، محاسبات منطقی میخواد، نظارت میخواد، پیگیری میخواد. ما اون چی که به شدت تجویز و توصیه شده، یکی قرض الحسنه است، یکی به جریان انداختن سرمایه های راکت و مازاد در مسیر خدمات اجتماعی است با سود مشروع. این دوتا رو باید نظام بانکی و سیاست های پولی ما درست برنامه‌ریزی کنه، جوری که از اون چی که رو کاغذ می‌نویسی با اون چی که کف جامعه و بازار اتفاق می‌افته اینا با هم دیگه 180 درجه تعارض نداشته باشه. حالا یه زاویه مختصر انحراف طبیعیه در میدان نسبت به اتاق فکر یا قانون پیش بیاد، و بخشش طبیعیه، نمیشه 100% اینا بر هم منطبق بشن. موانع خارجی وجود داره، بخشش اصلا قابل پیش بینی نیست، بخشش قابل پیش بینی هست اما قابل علاج نیست گاهی، لااقل در کوتاه مدت. خب میشه بدون ربا و بی‌عدالتی پیشرفت طبقاتی، پیشرفت طبقه خاص، نه پیشرفت کل جامعه. راجب تولید کننده همینطور، راجب توزیع کننده همینطور، وقت مصالح مصرف کننده هم رعایت میشه، از سه طرف سوده و اون نوع نظام پولی سه طرف ضرره. ظاهر هر دوشون هم اما یک ساختاره، شکلش ظاهرش مثل همه یکیه، هر دوتاش بانکه، هر دوتاش وامه، هر دوتاش قرارداده، هر دوتاش از این گرفتن و به اون دادن. اما تو چه جور گرفتنی و چه جور دادنی و چه جور پس گرفتنی و در چه کاری؟ نظارت میخواد، دقت میخواد. یه کار حاشیه‌ای نیست که حالا آقا بانک‌ها هم برن کارشون رو بکنن، خودشون درست کنن. آقا باید قرارگاه‌های ثابتی که 24 ساعت خواب ندارن و چند شیفته متخصصین دائم رصد کنن. بورس هم همینطوره. مگر بورس یه تابلوی رو دیواره که هر کی جوری اصلا چی به چیه؟ اون عدد و رقم که اونجا میاد چقدرش اصلا حکایت واقعه؟ چقدر از اینا امانت و ضمانت درش هست؟ چه کسانی به چه اطلاعاتی دسترسی دارن و ندارن؟ در پشت صحنه بانک و بورس یه اتاقای فکر مافیایی است، یه اقلیت سرمایه‌دار کل جامعه رو میمکن، رسانه هم دستشونه، افکار عمومی رو مدیریت میکنن. مردم ها خیلی جاها اصلا نمیفهمن که دارن مکیده میشن. دیدید گاهی افرادی انگل دارن، انگل تو بدنشونه، ولی این انگل یه مرتبه درد و اینا ایجاد نمیکنه که طرف بره دکتر و جراحی و فلان و اینا یا بمیره. این انگل هم تو داره میمکه، اینم نمیفهمه، فقط میبینه این ضعیف میشه، هر چی میگذره یه مشکلاتی برش پیش میاد. اینا اینجوری نظام بانک و بورس سرمایه‌داری اینطوری داره مدیریت میشه، یه اتاق فکر پشتشه، قارت‌های فکر شده است. یه مؤسسه یک نهادی درست کنه بخواد ربوی نباشه، عادلانه عمل بکنه، در حالی که گرفتار بین یک شبکه‌ای از نهادهای ربوی جهانی و منطقه‌ای است، این اصلا چقدر میتونه کارش رو انجام بده و دقیق؟ اولا ثابت کن نمیتونه، و ثانیا اگه ثابت کردی یه موانعی وجود داره، اونا اضطراره. شما در همون حدی که میتونی باید اقدام بکنی، نمیتونی بگی که چون امکان تصادف هست پس من رها کنم، حالا تصادفم شد. شما باید دقت کنی تصادف نشه، اما اگر دقت کردی و شد، اون بحث اتفاقی که میفته و اضطرار اون بحث دیگریه. مشکلات زندگی شخصی هم همینطوره، این بحث حلال و حرام شخصی هم همینطوره، فقط بحث نظام پولی و بانکی و اینا نیست. ببینید یه قوانین بسیار مفید و جذاب و منطقی در فقه اقتصادی ما، همون فقه سنتی ما هست، که اینا کمک میکنه به گسترش هم تو پیشرفت اقتصادی جامعه، هم گسترش اخلاق و معنویت و برادری، روح تعاون در جامعه. ما باید برای قرض الحسنه پروژه مفصل و دقیق و پیگیر داشته باشیم. هم از یک طرف انفاق است، پاداش عظیمی دارد و آخرت سازه، همطور که ربا آخرت سوزه، هم در این حال دنیا سازه. انفاق و قرض الحسنه دنیا رو آباد میکنه، ربا دنیای اکثریت رو خراب میکنه، دنیای همو اقلیت رباخوار فاسد رو هم یه جوری دیگه خراب میکنه. قرآن میفرماید مثل آدمای مست دیوانه جنزده هایی هستن که مثل که تو خواب دارن زندگی میکنن. راجع به رباخوار قرآن این تعبیر زیبا و دقیق رو داره، مثل مستی که احمق مستانه زندگی میکنه و خودش هیچ، فاقد هر نوع خودآگاهی و شعور انسانی و اخلاقی است، خودش هم نابود میکنه. یکی این قانون قرض الحسنه، یکی پول راکت هر سال باید زکات بده، یه مالیاتی باید بدی، یاد به در جری خودت در جریان تولید و خدمات اجتماعی پول فعال کن، پولی که مازاد بر نیازته تعطیله گذاشتی کنار، و پسندازی هم آقای پسندازی هم هست، هم باید بذارن کنار. مثلا طرفی مخطوبه مشکلی میخواد بچهش عروس داماد کنه، میخواد خونه‌ای بخره، ماشینشو عوض کنه، میخواد مثلا بیمارستانی پیش میاد یا قرضی بده یه کار، اون پسنداز رو نمیگیم. این پسندازای کلانی که اصلا بهش نیازی هم نداریم، خیلی‌ها دارن پولایی دارن الان واقعا اصلا بهش نیاز ندارن، حتی به پسنداز راکدش هم نیاز ندارن، نمیدونن چیکار کنن که این پول حفظ بشه یا حتی سود بکنه، سود اقتصادی مشروع. خب این کارو یک بحث قرض الحسنه است. جداگانه این قوانینی که در فقه ما بوده و هست باید به روز بشه، بازسازی و بازخوانی بشه، که اگر پول مازاد بر نیاز تو راکت گذاشتی این باید مالیات بدی، و الا یا قرض الحسنه بده بدون سود پس بگیر که هم ثواب آخرت کردی هم مالیات نده بره این پول، یا بده مستقیم یا از طریق نظام بانکی اینو در اختیار تولید کنندگان کار و ثروت قرار بده که خدمات اجتماعی بکنن. راه‌های مختلف شرعی و قانونی وجود داره، دنبالش نیستیم، بهش فکر نکردیم، اتاق فکرهای جمعی تشکیل ندادیم، مباحثه مجتهدین با هم دیگه به طور مستمر و اساتید اقتصاد و نظام بانکی و پولی اینا با هم دیگه مستمر، یکی یکی بگن آقا این 30 تا مشکل، 30 تا مسئله، اینم برای هر کدوم 3 تا راه حل، این شد 90 تا راه حل، اینا همه رو کنار هم رو هم ببینیم، این واقعیت بیرونی، این ضرورت ها، این تهدید ها، این فرصت ها، این مشکلات، این اولویت ها. اصلا ما همچین جایی نداریم که نخبگان حوزه و دانشگاه و حوزه که متخصص تو این همین قضیه باشن و نخبگان حاکمیتی که 20 سال 30 سال 40 سال تجربه این کارا رو دارن و نظارت بر بیرون و ارتباط با سه قوه، اون بخشای تصمیم گیریشون در مسائل مالی بر. اصلا ما همچین اتاق فکری یا همچین پارلمان فکری داریم که اینا مستمر، نه یک جلسه دو جلسه حق الجلسه ای و هر 6 ماه یک سال یک بار هیئت امنایی و اینا، نه، مثل یک قرارگاه عملیاتی بورس را، بانک را، بیمه را درست جامع با همه ابعاد مدام مدیریت بکنن و نظارت بکنن. اینجوری میشه بازار ربا رو حذف کرد یا به شدت تضعیفش کرد، میشه حتی ممنوعش کرد. و الا اگه این تلاش ها، این اصلاحات ساختاری و قانونی اینا رو به هیچ صورت نگیره و یا موعظه کنیم یا دستور بدیم که این کارو نکن، دستور میدیم نباشه این کار. خب با دستور نمیشه حل نمیشه، با موعظه هم یه عده کمی که مضطر نیستند و موعظه پذیرم هستند در همون حد محدود، اما این یک اون کاری که باید حکومت انجام بده، اون کاری که ما قبل انقلاب هم میتونیم بکنیم، که این کاری که اصلا انقلاب شد برای این کار و این یک کار حاکمیتی است. اینجوری میشه گام دوم رو برداشت و میشه تمدن سازی کرد. قانون زکات، قانون مالیات‌های دولتی، قانون بانک، قانون بازار، واردات و صادرات و قاچاق، نظام مالیاتی کشور. اصلا شما اگه نظام مالیاتی رو عاقلانه و عادلانه نکنی، مگه میتونی جداگانه فقط نظام بانکی رو مستقل جزیره ای اصلاح کنی؟ همه به هم مربوطه. اصلا ما یک اطلاعات شفافی از ثروت و سرمایه و گردش سرمایه در کشور نداریم، ما و اکثر کشورهای دنیا نداریم. یک کشورهای خاص محدودی هستند که اینا رو کاملا شفاف دارن و کنترل میکنن، میدونن کی کجا چقدر پوله و داره صرف چه کارایی میشه، چقدر چه وقت چه پولی برای چه کاری در گردشه، چقدر سود برد و نبرد. ما اصلا یک همچی دریچه نظارتی نداریم. نه، ما عرض کردم 90% کشورهای جهان 80%شون ندارن و برای همین هم بیچارهن، مشکلات دارن، از بیرون و درون ضربه میخورن، نمیتونن به سختی میتونن جمعش بکنن. میتونی کاری کنی دیگه، رباخار این سودهای حرام این پوز نده، سرشو بالا نگیره. با قانون اون وقت میتونی ربا رو ممنوع کنی و میتونی قانون زکات، مالیات، قرض الحسنه رو عملا به طور ساختاری تقویت کنی، نه فقط با موعظه و دستور. البته موعظه هم کاملا لازمه، چون مخاطب انسانه، ماشین نیست. گاهی موعظه مشکلاتی رو حل میکنه که قانون نمیکنه، موعظه انسان رو اصلاح میکنه. اما این نمیشه فقط با موعظه که نمیشه، این حکومت نخواهد بود. قبل انقلاب موعظه میشد کرد، الان باید هم موعظه باشد هم اصلاح ساختار و مدیریت. بانک دولتی، بانک های خصوصی باید کاملا تحت نظر قوانین دولتی باشن. شاید خود نظام بانک دولتی سالم و عاقل باشه، اصلاح بشه و دولت از بودجه عمومی حتما باید یه بخشی از بانک ها رو برای وام به اصناف مختلف، صنعت، کشاورزی، دامداری، خانه سازی، کارگشایی مشکلات خاص، کمک برای ازدواج، مسکن و از این قبیل. همه اینا با هم باید دیده بشه. اصلا حکومت یعنی یه اتاق فرمان مرکزی و منسجم، نه اینکه هر وزارت خونه برای خودش، هر نهاد جدا برای خودش، هر پارلمانی برای خودش، هر فراکسیونی قانون خودشو بنویسه، این کار خودش انجام بده، اون مالیات خودشو بگیره، اون قاچاق خودشو بکنه. حاکمیت یعنی که بعد جوری نظارت و برنامه‌ریزی کنی که اینا نتونه هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه و پول هر پولی رو وارد هر کاری بکنه یا نکنه، تعطیل بکنه و از این قبیل. اصلا چرا بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک نمیدونم رهن و کارگوشای انواع اقسام بانک ها چرا درست شد؟ اصلا هدف از تأسیس بانک ها همین بوده ظاهرا رو کاغذ، اما عملا به جوری مدیریت شد که اگه بخوای به اون قوانینشون عمل بکنی ممکنه ورشکست شی دیگه، اصلا هزینه جاریت هم تامین نباشه. اگر بخوای این کارو بکنی، حفظ بکنی خودتو، باید بری سود دنبال سود، اول سود مشروع بعدم سود هر طور که شد. راجع به قرعه کشی اونم که پرسیدن دوستان عرض کردیم که این مباحث هم دهه 60 شد که قرعه کشی، جایزه، هدیه، این مشوق ها به چه شکل، با چه هدفی، با چه روی کردی، به نفع اقتصاد کشور و عادلانه و مشروعه و به چه شیوهی نه. و می شود مثلا اگر یک مالی بین چند نفر باشه، حالا میخوای از هر نظر مساوی تقسیم بکنی، نشه، فروشش هم نشه. یه موارد خاصی ما داریم تو فقه ما، اصلا به عنوان قرعه، جواز قرعه مطرح شده. اصلا قرعه و قرعه کشی یه چیز اصلش یه چیز نامشروعی نیست و القرعه لکل مشکل ما حتی داریم روایت و در فقه ماست که در مواردی متعددی که به روش قانونی و عادلانه نشه تصمیم نهایی رو گرفت، برای تقسیم اون سهام میشه مثلا برای تقسیم اون مشترک مورد اختلاف مثلا قرعه کشید. اما خود قرعه کشی هم میدونید به شیوه های مختلف و اینا میشه، قرعه کشی با حقه بازی میشه و قرعه کشی عادلانه و درست. یه جایی هست که مثلا یه در اصل سهمشون اختلاف نیست بین چند تا شریک یا چند پروژه، اما تو نحوه تقسیمش ممکنه بگه آقا قیمت اینا همه سهام با هم مساویه، مثلا من اونو رنگشو میپسندم، اون مثلا سلیقه‌م اونو من بیشتر دوست دارم، خب اونم بگه منم اونو بیشتر دوست دارم. اینا الان به لحاظ قیمت مساوی است، به لحاظ قانون رسمی مساوی است، اما حالا که کدوم میپسندن و اینکه ارزش اقتصادیش مثلا مساوی است، اما اینه میگه فرضاً اینجا قرعه کشی بکنید، یه کالایی که تقسیمش آسان نیست و بدون امتیاز نیست، تبدیلش بکنید به یک کالایی که بشه به یک مابعضایی که بشه اون رو آسان و بدون امتیاز تقسیم کرد و عادلانه هم صورت بگیره. خب اینجور موارد هم پیشبینی شده. اصل جایزه دادن رو که درسته یا نه، این جوایز بانکی و اصل قرعه، این دو تا با هم ترکیب میشه که میگن با قرعه جایزه بدیم. قرعه یه بحث، خود قرعه ذاتاً هیچ اشکال شرعی نداره، به شرطی در جای خودش بشه. جایزه هم مشکل شرعی نداره، به شرطی که باز ضوابط داره. آیا جایزه شرط شده باشد؟ مبلغش چقدر باشد؟ جزء قرارداد باشد؟ یا به عنوان یه پذیرش اضافی از طرف یک طرف معامله صورت بگیره؟ جایزه رو از جیب مردم برداری بدی یه حکم داره، جایزه خود اون مؤسسه، اون بانک جایزه رو تعیین بکنه که سلامت روابط عادی اقتصادی جامعه را به خطر نندازه، یک تب مصنوعی و کاذبی رو ایجاد نکنه، اون تعادل اقتصادی و اخلاقی جامعه رو به هم نزنه، مردم رو به سمت مفتخوری به جای کار و زحمت سوق نده. اینم اگه این طور باشه، بله این جایزه. اگر به عنوان ثانوی آثار خارجیش خلاف این بشه، همین جایز میشه حرام. البته حرام از باب مصلحت نظام، یعنی عنوان ثانویه، یعنی موقته تا اون مشکل حل شه. اگه مشکل حل شد دوباره مصلحتش بیش از مفسدش شد، حکومت ولایت مطلقه، یعنی مصلحت جامعه، یعنی اهم و مهم کردن. میتونه بگه آقا این معامله با این شرایط تا این وضعیت در این مدت، این با این که به عنوان اولی حلاله ممنوعش میکنه، دوباره باز بعد اون شرایط عوض شد دوباره به اصلش برمیگرده جایز میشه. یا به عکس، حتی به عکس در این موارد خاص که جنبه اضطرار داشته باشه و از این قبیل، یعنی تحریم حکومتی که همون ولایت مطلقه است، ولایت مطلقه فقیه، این استبداد نیست، این حل بنبست ها و حل بحرانه، اختیارات بحرانه در جهت مصالح مردم، نه منافع حاکمان. و یک امریکا در همه نظام های حکومتی اوغلای جهان هست. یه وقتی من عرض کردم جان لاک پدر لیبرالیسم و جامعه مدنی سرمایه‌داری غرب و پدر لیبرال دموکراسی، پدران لیبرال دموکراسی، در اون کتابش درباره حکومت یه بحث مفصلی داره که همین ولایت مطلقه فقیهی که امام میگه این تعبیر فقیهیشه، میگه او حکومت مشروع، حکومت قانونی میتواند در شرایط خاص اختیارات نانوشته داره به خاطر اضطرارات و اولویت ها اهم و مهم کنه. با قوانین عادی گاهی مشکلی حل نمیشه با قوانین اولی، یا با قوانین ثانوی، یا اصلا با اختیارات بحران بدون قانون. یعنی خود اون حاکم قانونی خودش قانونه. مثالش هم من عرض کردم، افسر سر چهار راه یه وقت میبینه چراغ هرچی قرمز و سبز میشه ترافیک حل نمیشه، موقتا میتونه بگه آقا به چراغ قرمز نگاه نکنید، من قانونم، من چراغ قرمزم، تو با اینکه چراغ سبزه ولی وایستا، تو الان با اینکه چراغ قرمزه تو بیارت شو فلا. این کارو میتونه بکنه، اما موقتا، در جهت منافع خودش، نه در جهت مصالح جامعه. این استبداد نیست، قانون شکنی نیست، دیکتاتوری نیست، این حکومت منطقی و عقلایی است، مصلحت جامعه است. و او مصلحت نظام یا ولایت مطلقه فقیه که امام گفت همینه که امثال جان لاک در لیبرالیسم ازش تعبیر میکنن به قانون نانوشته یا اختیارات حاکم قانونی، حاکم مشروع برای حل معضلات. بعد که معضلات حل شد، از حالت بحران خارج شدی، برمیگرده به حالت اول. بنابراین این مسئله بعضی از تحریم ها و ایجاب ها و که چی حرام، واجبه، مباهه، اجازه میدیم حالا اجازه نمیدیم، اینا جزء احکام حکومتی است و عناوین گاهی ثانوی است که اینا موقته. مثل نسخه پزشکه، شما الان یک مشکلی پیدا کردی، پزشک بهت میگه آقا شما الان حق نداری فلان غذا و فلان میوه رو بخوری، با این که اونا در شرایط عادی حق داری، اما الان حق نداری، اینا نباید بخوری تا یه ماه. یا فلان کار برای شما مثلا برای در شرایط عادی اضطراری و لازم نیست، ولی الان تو این شرایط خاص بحرانی هستی، برات لازمه، باید کارو بکنی، باید بری روزی دو ساعت بدوی، باید فلان غذای میوه چیزو مصرف کنی، باید فلان داروی تلخو بخوری. خب اما اینا موقته، حکم حکومتی مثل نسخه طبیبه برای شرایط بیماری و بحران خاصه. ولایت مطلقه فقیه همینه که همین ولایت مطلقه طبیب و پزشکه، همون ولایت مطلقه افسر راهنمایی سر چهار راهه. یه امر کاملا منطقی، عقلایی، عادلانه، مشروع، دموکراتیک در جهت مصالح مردم و جامعه است. مصلحت نظام اینه، مصلحت مردم، نه منافع حاکمان. که همه حکومت‌های منطقی دنیا تو حوزه بانک و اقتصاد هم حکومت میتونه یه چنین اختیاراتی هم دائمی هم موقتی داره. اگر یه وقتی بگه در یک چیزی به یک اضطرار یا بن‌بستی رسید، میتونه این کارو بکنه. حالا جایزه گذاشتن مثلا نه اینکه از جیب مردم چیزی رو برداری بدی به کسی دیگه ای، نه، اما تو یک مؤسسه تولیدی، توزیعی، فروشگاهی، کارخانه، چیزی برای که میزان فروش خودش و مشتری خودش رو ببره بالا در یک رقابت سالمی، جایزه ای تعیین بکنه، جواله، قرارداد جواله ای بگه، بگه هر کسی این کارو بکنه من اینقدر بهش جایزه میدم. این اشکالی نداره، این نه رباس، نه اشکال شرعی داره، نه هیچی. بعد بگه من اینو به شکل قرعه کشی هم میدم، اینم اشکال نداره. پس صرف قرعه کشی و قرعه و یا جایزه جدا جدا و یا با هم، هیچ کدوم ذاتن اشکال نداره، اما عرضاً باید دید کارکردش چیه و آیا آلوده به بعضی مسائل دیگه میشه یا نمیشه. شما مردم رو بخواید به کار خوبی خیلی تشویق بکنی، خب یا جایزه قرار بدید، اشکالی نداره. و عرض کردم از همه قوانین هم سوء استفاده میشه، باید مراقب اون سوء استفاده باشی و به نفع اقتصاد جامعه است، هم در جهت عدالت هم توسعه. این دو قطبی، عدالت میخواید یا توسعه، پیشرفت میخواید یا اخلاق، نه این دو قطبی تو نگاه اسلامی به اقتصاد و بانک نیست. باید در مقام اجرا و تو میدان اینا رو درست پیاده کنیم و ساختارسازی و نهادینه، و اینا خیلی زحمت میخواد هم به لحاظ علمی و هم عملی، ولی کاملا شدنی است و کاملا نتیجه بخشه. و اینا صرفا پسوند و الفاظ ایدئولوژیک و بیفایده و اینا نیست، نه اینا واقعی است و آثار کاملا واقعی و تاریخی داشته و خواهد داشت. سعی کردم بخش از دیدگاه های مثلا همون آغاز موقع قانون اساسی نویسی و مباحث انقلاب امثال شهید بهشتی اینا رو یه مقدار توضیح بدم که چجوری مسائل مطرح شد و شقوق مختلفش و چگونه چه پاسخهای استدلالی فقهی و اقتصادی در این مورد مطرح شد، دیدگاه‌های مختلف و اینکه هر کدام چه دلیلی داشتن و چرا کدوم گزینه ترجیح داده شد مثلا آمد تو قانون اساسی یا قانون نظام بانکی. اما حالا چقدر رعایت شد در عمل نشد، این فراز و نشیب داشته و یکسان نبود.